واحدهای استانی دانشگاه اجرا میشه. بالا بردن ضریب اشتغال پذیری و بهبود موقعیت شغلی دانش آموختگان، کسب مهارت‌ها و توانایی‌های مورد نیاز برای ورود به بازار کار و ارتقای توان پاسخگویی دانشگاه به نیازهای صنعت و جامعه از اهداف اجرای این طرحه. دکتر صدر گفته که بر اساس این طرح مطابق با تفاهم نامه منعقده بین واحدهای استانی دانشگاه جامعه علمی کاربردی با پارکای علم و فناوری استانها، دانشجویان دوره‌های کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه میتونن به عنوان دستیار و همکار فناور در شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در پارکای علم و فناوری فعالیت کنن. بازم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که نخستین رویداد ملی جغرافیا برگزار میشه. عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران از برگزاری نخستین رویداد ملی جغرافیا در خرداد ماه امسال خبر داده. دکتر مهران مقصودی با اعلام این خبر گفته که نخستین رویداد ملی جغرافیا با هدف کمک به حل مسائل جامعه، دولت و بخش خصوصی و ایجاد فضایی برای معرفی و هدایت ایده ها و کسب و کارهای خلاق مسئله محور در حوزه علوم جغرافیا از طرف مؤسسه جغرافیای دانشگاه تهران برگزار میشه. این رویداد در سه بخش ارائه ایده ها به وسیله دانشجویان، ارائه نیازهای دستگاه‌ها و سازمان‌ها و همچنین معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف علوم جغرافیایی برگزار می‌شود. رئیس مؤسسه جغرافیای دانشگاه تهران با اشاره به اینکه رشته جغرافیا یک رشته بین رشته‌ایه که با حوزه‌های بسیاری مثل گردشگری، ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی مرتبطه، گفته که با توجه به این ارتباط ظرفیت‌های زیادی برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کار در این حوزه وجود داره. نخستین رویداد ملی جغرافیا خرداد ماه 1401 برگزار میشه و دانشجویان و دانش آموختگان رشته‌های جغرافیایی همه دانشگاه‌ها میتونن در این رویداد شرکت کنن.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این اسنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این اسنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاور
در صفحه بهداشتی پزشکی از عوارض چشمی فشار خون بشنوید. آیا مبتلا به فشار خون هستید؟ آیا می دانید که بالا بودن فشار خون علاوه بر عوارضی که در قلب، کلیه، مغز و سایر اندام‌ها ایجاد می کند، می تواند روی چشمان شما نیز تأثیر بگذارد؟ به صحبت‌های آقای دکتر محمد رضا فلاحی متخصص جراحی چشم در این زمینه توجه کنید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم. همونجور که مستحضر هستید، موضوع برنامه در مورد پرفشاری خون و به اصطلاح علمیش هایپرتنشن هست. بیماری پرفشاری خون طبیعتاً میتونه روی تمام بافت‌های بدن که به نوعی خونرسانی مستقیم دارن تاثیرپذیری خودشو داشته باشه. یکی از بافت‌های بسیار مهم و اندام‌های حیاتی هر فردی چشم‌هاش هست. طبیعتاً چشم هم چون که خونرسانی مستقیمی داره و یکی از بافت‌های پرخون بدن هست، پرفشاری خون میتونه عوارض بالقوه و بالفعل بسیار بدی رو روی چشم انسان داشته باشه. یکی از مهمترین قسمت‌هایی که در چشم انسان پرفشاری خون میتونه روی اون اثر بدی داشته باشه، بافت شبکیه و عصب بینایی هست. شبکیه انسان جز معدود بافت‌های بدن هست که در معاینات به صورت مستقیم میشه عروقش رو مشاهده کرد. بنابراین میشه علائم پرفشاری خون رو که باعث ایجاد عوارضی برای چشم شده با یک معاینه چشم پزشکی متوجه شد. خب حالا این سوال پیش میاد که این پرفشاری خون چه علامتی میتونه داشته باشه؟ شایع ترین علامت پرفشاری خون بر روی چشم انسان ها بی علامتیه، یعنی اصلا اون فرد شاید متوجه نباشه که فشار خونش بالاست و عارضه چشم پزشکی داشته باشه. بنابراین اول از همه ما توصیه میکنیم که بیماران محترمون به پزشک مربوطش مراجعه کنن در مورد بررسی فشار خونشون. اگر فشار خونشون بالا بود اون وقت به چشم پزشک مراجعه کنن برای معاینه چشم، چون که خیلی از عوارض فشار خون بر روی چشم خود مریض متوجهش نمیشه. خب حالا روی چشم اثراتی میتونه داشته باشه این پرفشاری خون. توی مراحل اولیه که فشار خون خیلی بالا نباشه یا مزمن نباشه، خب طبیعتاً علائم خاصی شاید وجود نداشته باشه. به مرور این شریان‌های شبکیه باریک میشن، بعضی مواقع حالت تسریحی و نودولار پیدا میکنن، بعضی مواقع یک ترشحاتی از عروق شبکیه به وجود میاد که این ترشحات سفید رنگ روی شبکیه رسوب میکنه. اگر فشار خون به صورت حاد و خیلی شدید بره بالا، ممکنه ورم سر عصب بینایی رو ما داشته باشیم که این خیلی عارضه بدی هست و خطرناکه و جز اورژانس های پزشکی محسوب میشه و مریض بلا فاصله بستی حتی بستری بشه و فشار خونش کنترل بشه. یکی از مسائل دیگه اینه که معمولا بیماران پرفشاری خون همزمان ریسک فاکتورهای دیگری هم ممکنه داشته باشن، یعنی کسی که فشار خونش بالاست ممکنه همزمان دیابت هم داشته باشه، ممکنه همزمان چربی خونش هم بالا باشه. خب طبیعتاً این افراد وقتی که چند تا مشکل با هم دیگه تجمیع پیدا میکنن، طبیعتاً عوارضش هم برای بدن بدتر میشه.
در صفحه کرونا که آخرین صفحه این مجله است، از داروهای کرونا و عوارض قلبی می‌بینیم. همونطور که می‌دونید، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی به عنوان یکی از گروه‌های پرخطر از نظر احتمال ابتلا به کرونا هستند. به گفته پزشکان، این افراد حتی بعد از دوران کرونا و واکسیناسیون هم باید تا ماه‌ها نکات مراقبتی رو مد نظر قرار بدن و هر نشانه‌ای رو جدی بگیرن. اما مسئله‌ای که در این بین خیلی اهمیت داره، عوارض داروهای کرونا بر قلبه. آقای دکتر رضا صابری همدانی، متخصص قلب و عروق، در این مورد توضیح میدن.
راجع به کرونا و عوارض قلبی، خب یک سری داروهایی در کرونا مصرف میشد که اینها میتونستن عوارض قلبی داشته باشن و در واقع آریتمی‌های خطرناکی رو ایجاد بکنن. متاسفانه این تجربه در اوایل شاید کم بود و بعضی از مرگومی ها به خاطر عوارض داروها بود که ناگهان شخص دچار ایست قلبی میشد. البته در یک قلب سالم این اتفاقات نادره، ولی در جریان باشید اگر بیمار قلبی هستید، مبتلا به کرونا میشید و داروهای ضد کرونا رو، حالا چه هیدروکسیکلورکین، آزیترومایسین و داروهای دیگه که مصرف میشه دارید، پزشکتون رو در جریان قرار بدید. حتما مشاوره قلب انجام خواهد شد و نوار قلب شما رو پیگیری خواهند کرد که اون چند روزی که حالا 6-7 روزی که شما 7-8 روز 10 روز که دارو مصرف میکنید، این عوارض از چشم پنهان نمونه. بنابراین ما باید هم به کرونا به عنوان این که ممکنه روی قلب اثر بگذاره نگاه کنیم و هم عوارض داروها که شاید مهمتر باشه. من آرزوی سلامتی دارم براتون. اگر بیمار قلبی هستین که دارو مصرف میکنید، مبتلا به کرونا شدید، حتما پزشکتون رو در جریان قرار بدید که داروها رو با یک دید بهتری براتون شروع بکنن. اگر علائمی پیدا کردین در حین درمان، حتما با پزشکتون یا پزشک قلبتون مشاوره بفرمایید و امیدوارم که روزهای سخت بگذره. خدا نگهدارتون. به سلامت.
اگر با
مایلین درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید، شماره تلفن 162 در اختیار شماست. همچنین سامانه پیامکی 30162 هم برای دریافت پیامک‌های شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. از همراهیتون سپاسگزاریم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
من سلام عرض میکنم حضورتون. امروز صحن علنی مجلس شاهد انتخاب هیئت رئیسه سال سوم این دوره از نمایندگان بود. آقای دکتر قالیباف با 194 رای ریاست مجلس رو برای سال سوم کسب کردند و رئیس مجلس شدند. نواب رئیس هم بدون تغییر باقی موندن و جناب آقای دکتر نیکزاد و جناب آقای دکتر مصری نواب رئیس شدند و جناب آقای سید ناظم موسوی، جناب آقای کلیمی و جناب آقای دشتی ناظران هیئت رئیسه مجلس برای امسال انتخاب شدند و دبیران هیئت رئیسه هم جناب آقای بهنوی، جناب آقای حاجی دلیگانی، جناب آقای رشیدی، جناب آقای کریمی فیروز جایی، جناب آقای امیرآبادی فرحانی و جناب آقای نادری قرار شد که در هیئت رئیسه حضور داشته باشند و پس از این انتخاب سوگند یاد کردند تمامی اعضای هیئت رئیسه و پس از سوگند و صحبت‌هایی که در مجلس اتفاق افتاد دقایقی هست که اعضای شورای اسلامی به سمت بیت رهبری رفتند تا اینکه اونجا حضور پیدا بکنند و تجدید پیمانی داشته باشند با مقام معظم رهبری و بشنوند رهنمودهای ایشون را. این موضوعی بود که امروز در صحنه علنی مجلس بهش پرداخته شد و شما عزیزان رو از اون مطلع ساختم. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلام.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. رادیو ایران رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. از حضور گرامیتون دعوت میکنم با برنامه بحث روز همراه باشید.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
شنوندگان فرهیخته رادیو ایران سلام، روزتون بخیر. من حسین بهزادی فر هستم، امروز توفیق دارم با برنامه بحث روز در یک چهارشنبه دیگه در خدمت شما باشیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. مطابق برنامه همیشگی بحث روز، همکار ارجمند من سرکار خانم عبدالمند هم با ما همراه هستن. سرکار خانم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام به شما آقای بسادی فر بزرگوار و سلام به شنوندگان عزیز رادیو ایران و برنامه بحث روز. امیدوارم که خوب و سلامت و تندرست باشین و این آلودگی‌ها انشالله تأثیری بر جان عزیز شما هموطنانم نگذاشته باشه. من سوال پیامکی رو بخونم.
بله،
که معلوم بشه که اصلا موضوع برنامه چیه. آقای بهزادی فر بزرگوار،
بله،
به نظر شما ارتباط با کشور عمان در کدام اولویت باید پیگیری شود؟ همکاری‌های اقتصادی گزینه یک هست، گزینه دو همکاری سیاسی و امنیت منطقه، گزینه سه همکاری در حیطه فرهنگی و گردشگری دو کشور. 3900 سامانه پیامکی ما هست. ما ان شاء الله حتما بازخوردای نظرات دوستان رو میگیریم آقای بهزادی فر، و در خلال برنامه اگر سوالی هم داشتن شنوندگان عزیز ما، ما در خدمتتون خدمتشون هستیم. حالا موضوع برنامه رو شما بفرمایید.
حتما حتما 3900 آمادگی دریافت نقطه نظرات ارزشمند شما عزیزان شنونده هست. سوال پیامکی هم که سکو خانم عبدالوند خدمتتون مطرح کردن، خب بریم یه بخشی رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم با موضوع سفر رئیس جمهور به عمان در خدمت شما خواهیم.
روابط خوبی بین ما و کشور عمان وجود داره، کشور دوست، برادر، همسایه. روابط سیاسی تجاری بین کشور جمهوری اسلامی ایران و عمان وجود داره، لکن این سطح از روابط برای هیچ کدام از دو کشور قابل قبول نیست و تصمیم و اراده هر دو کشور به ارتقای سطح روابط سیاسی اقتصادی. روابط تجاری بین دو کشور میتونه حتما توسعه پیدا کنه. ما در حوزه حمل و نقل، در حوزه انرژی، در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری سلامت با کشور عمان میتونیم روابط بیشتری رو تعریف کنیم. در این سفر با همکاری دستگاه‌های مختلف اداری، تفاهم نامه‌های بین دو کشور انشالله به امضا خواهد رسید که به دنبالش هم اجراییات پیگیری میشه. این سفر در راستای توسعه سیاست همسایگی بین ما و کشورهای همسایمون که از نظر ما بسیار دارای اهمیته. حتما روابط دو جانبه در این مذاکرات و توسعه روابط دو جانبه مورد بحثه و روابط منطقه‌ای در گفتگوهای دو طرف، همکاری‌های بین دو کشور در مسائل مختلفی که در منطقه هست. نکته محوری در منطقه آن است که همکاری و گفتگوی بین کشورهای منطقه میتونه امنیت ساز باشه. حتما حضور نیروهای خارجی و بیگانگان در این منطقه به هیچ عنوان امنیت ساز نیست و میتونه امنیت منطقه هم مورد تهدید قرار بده. لذا ما مواضع و نکات مشترکی بین ما و کشور عمان وجود داره که در این گفتگوها حتما این بحث ها خواهد شد.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
بسیار سپاسگزارم عزیزان شنونده از اینکه بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی رادیو ایران و بحث روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. همینطور خب در اول برنامه هم اعلام شد قرار هست که راجع به دستاوردهای سفر رئیس جمهور به کشور عمان گفتگو بکنیم، اما پیش از اینکه گفتگو رو با یکی از اساتید ارجمندی که در برنامه امروز مهمان من هستند آغاز بکنم، یک بار دیگه میخوام خواهش بکنم از سرکار عبدالوند که سوال پیامکی رو محضر شما مطرح بکنن تا انشالله بتونیم از نقطه نظر شما استفاده کنیم. سرکار
خیلی متشکرم. بله، به نظر شما شنوندگان عزیز، ارتباط با کشور عمان در کدام اولویت باید پیگیری شود؟ همکاری های اقتصادی گزینه یک هست، گزینه دو همکاری سیاسی و امنیت منطقه، گزینه سه همکاری در حیطه فرهنگی و گردشگری دو کشور. 3900 سامانه پیامکیمون هست. تا ساعت 15 هم فرصت دارید که نظراتتون رو برای ما بفرستید. اگر سوالی هم هست به همین سامانه ارسال بکنید تا ما با کارشناسای محترم برنامه مطرح بکنیم.
خیلی ممنونم.
سلامت باشید.
قطعا ما هم منتظر هستیم. چشممون به خروجی سامانه پیامکی 3900 هست تا ببینیم شنوندگان چی برای ما میفرستن. از شما خیلی سپاسگزارم خانم عبدالوند. اما در برنامه امروز استاد ارجمندم جناب آقای قناد باشی، کارشناس ناماشنای مسائل غرب آسیا، مهمان من هستند و تا انتهای برنامه ان شاء الله افتخار دادن در خدمتشون خواهیم بود. جناب قناد باشی، خیلی خیلی خوش اومدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی خانم عبدالوند و همچنین شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که افتخار دادید امروز در خدمتتون هستیم. جناب قناد باشید، بحث رو میخوام از اهداف سفر جناب آقای رئیسی آغاز بکنیم، رئیس جمهور محترم کشورمون. همینطور که خب در ماهایی که از عمر دولت 13 هم داره میگذره شاهد این بودیم، بر مبنای شعاری که از زمان انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای رئیسی داشتن، مبنی بر گسترش هرچه بیشتر روابط با کشورهای دیگر به ویژه با اولویت کشورهای همسایه، شاهد این هستیم که در طول عمر چند ماهه دولت 13 هم روابط بسیار خوبی با کشورهای همسایه برقرار شده و در همین چارچوب اتفاقات بسیار خوبی هم در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور و در واقع فرایندهایی که میتونه کمک بکنه به ظرفیت استفاده از ظرفیت‌های مختلف دیپلماسی اقتصادی اتفاق افتاده. در همین چارچوب هم خب به هر حال سفر جناب آقای رئیسی به عمان قابل تحلیل هست. به صورت کلی از اهداف سفر جناب آقای رئیسی بفرمایید تا انشالله وارد ریز مسائل بشیم.
ببینید، سفرهایی که توسط مقامات عالیه کشور مثل یک رئیس جمهور صورت میگیره چند حالت داره. یک حالت آغاز یک روند را اعلام میکنن، یعنی طرفین با سفر در عالی‌ترین سطح به همدیگه این پیام را میدن که ما حاضریم بهترین روابط، بالاترین روابط را داشته باشیم و در واقع این پیام به همه بخش ها سرایت میکنه. همه بخش های اداری هر دو کشور متوجه میشن که سران دو کشور آمادگی دارن و موافق هستن با چنین روابطی و مخصوصا بخش خصوصی. بخش خصوصی هم متوجه میشه که هر دو کشور که هر سران موافقن که چنین روابطی به حد اکثر مثلا امکان ممکن خودش برسه. گاهی هم سفر برای نتیجه گیری هست. بعد از اینکه مثلا مطالعات انجام شد، کارهای کارشناسی انجام شد، بخش‌های خصوصی همدیگر شناختن، نیازهای همدیگر شناختن، متوجه میشن که در چندین عرصه مختلف خوب است که یک توافقنامه جدی امضا بشه برای اجرا.
بله.
مثلا فرض بفرمایید ما یه بخش خصوصی که ما داریم متوجه میشه که در عمان فلان اقلام ساختمانی که ما تولیدشو داریم سودآورم هست بسیار ریاض هست.
بله.
خب این باید یک معایدهی زمینه های انتقال این گمرکاتش مسئلش حل بشه، مسائل بانکیش حل بشه، مسائل پولیش حل بشه. سفری که آقای رئیسی داشتن بیشتر، اگرچه که ما با عمان روابط بسیار خوبی داشتیم، سفرهای فعالی نسبتاً در اون کشور فعال بودن، رفت آمدهای بخش خصوصی داشتیم، ولی که این سفر در شرایطی انجام شد که ما یعنی به وضوح ترش و با توجه به اینکه روابط متوازنی با کشورهای منطقه نداشتیم متاسفانه، یعنی این خب برترتیب اون سفر دوم، نوع دوم این هست که شما بعد توافقنامه ها را شما چیکار میکنید؟ امضا میکنید. ما در خلیج فارس خب ما کشورهای مختلفی هستن، بعضی کشورهای ذره بینی معروف هستن، بعضی بزرگتر هستن، روابط متوازنی متناسب با ظرفیت ها باشون نداشتیم و بعضا تجارتمون رو با یک کشور به اصطلاح منحصر کردیم، یعنی شانس خودمون را که میتونستیم تقسیم کنیم با کمه کشورها، با منادرشون کار بکنیم، با کارهای
تجاری بر اساس نیازهایی که دارن.
لذا طبیعتا اینجا صحبت آغاز یک روند هست، میتونه دامنه بزرگی از همکاری ها را در خودش داشته باشه. پس سفر را اگر اهدافش رو بگیم، به نظر من نوع اول بود سفر ایشون.
بله.
نوع اول که آغاز یک روند بود، اگرچه که ما فعالیت هایی عرض کردم داشتیم، روابط داشتیم،
ما پیش زمینه ارتباط خوبی با مسقط داشتیم، اما این سفر به تعبیر شما میتونه آغاز یک فرایند جدید در ارتباط بین دو کشور.
آره، تازه هنوز یک سال از صدر جمهوری آقای رئیسی نگذشته، نیست که بشه، باید این واقعا یک کاری که تازه کلید خورده، در گذشته متاسفانه توجه نشد به قابلیت های ظرفیت های همسایگی.
بله. آقای قنات باشی عزیز، در خبرها داشتیم که در سفری که جناب رئیس جمهور به عمان داشتن 12 سند همکاری در حوزه‌های مختلف امضا شده. از این اسناد برای مخاطبین ما بگید که چه راهبردی رو دنبال می‌کنند و چشم‌انداز فراروی این اسناد امضا شده چیست؟
ببینید، در وزاره که رفته بودن هر کدام، خب نماینده مثلا وزیر نفت بود اونجا، وزیر مسکن و شهرسازی بود، وزیر خارجه بود، خب هر کدام بنا به اصطلاح شرایطی که بود، مطالعاتی که بود، سعی کرده بودن که یک موضوعی را که مربوط به همکاری ها میشه، زمین های همکاری میشه، در اسناد بگنجونن و این اسناد را در واقع امضا بشه که بخشش مربوط به گردشگری میشه، بردیش نفت و گاز میشه، ما چون یه حوزه نفتی مشترک هم با عمان داریم.
بله.
یه بخشی اون میشه، یه بخشی مربوط میشه به همکاری های ساختمانی و سرمایه گذاری های مشترک دو کشور. بله. که اینم باز یک بخش دیگری است. یعنی مجموعه شما نگاه بکنه، این اسناد به نظر من اسناد نهایی نیستن، یعنی درسته که آغاز روند هست، شروع یک همکاری هست، ولی که ما باید منتظر مرحله بعدی باشیم. این یعنی آغاز یک روند، آغاز یک روند درستی که در منطقه بوده. قبل از این چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود تا کنون. اومده بودن مقامات عمانی، اومده بودن ایران، رفته بودن، ولی عزمی برای گسترش روابط به این معنایی که امروز هست، این عزم نبود. لذا این اسناد در این عرصه هست. شما ببین، حالا همین در مورد حوزه نفتی باید مطالعات لازم صورت بگیره، کارشناسایی که میخوان بیان، سرمایه گذاری که میشه، چه بخشی باید سرمایه گذاری بکنه، اگر سودی داره چه، مطالعات بسیار زیادی. ما متاسفانه، حالا اینم عرض بکنم، یه تصور در ایران، اینم اخیراً تو فضای مجازی کسایی که با خبر تماس نداشتن یا حالا تازه وارد عرصه شد، انتظارشون است که یک سفر که انجام شد همه مسائل حل شه. اینا اینطور نیست. یک سفر در یک روندی، آغاز یک روند مثبته، ما همه همسایگان ما همینطور هست، یعنی آغاز روندی که واقعا شما ببینید ما با همسایگان کار بکنیم، حداقل هم مثلا کرایه و حمل و نقل رو باید بپردازیم.
دقیقاً
حداقل بیمه های حمل و نقل رو باید بپردازیم. چقدر خوبه. حد اکثر به حضور تو اشوات شناسایی رو میتونیم نسبت به همدیگه به دلیل فرهنگ نزدیک داشته باشیم.
و حد اکثر امنیت تجاری رو میتونیم برقرار کنیم.
واقعا. بله. البته بحث امنیت کم خوب یکی دیگه از اهداف بود، میدونید. در امنیت ما یکی از راهبردمون در کنار راهبرد گسترش همکاری و اما همسایگان و افسایش به وجودت ارشد که همکاری ها با همسایگان و استفاده از